أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که اینجا محقق خویی رحمت الله علیه در بحث با محقق قمی که او فرموده که ما در اصالت الصحه باید حمل بکنیم علی صحت الفاعلیه، یعنی صحت بعقیده خودش، نصحت واقعیه. محقق خویی به طور مطلق و چیز جواب داده که نخه، این درست نیست و باید حمل بکنیم بر صحت واقعیه. صحت واقعیه میشه صحت عند الحامل دیگه، هر طور چیز حامل خودش صحیح میدانه، خب اون را دیگه واقعی میبینه حمل بر اون. اینو به طور مطلق فرموده رد شده، در بحث بعدی تفاصیلی قائل شده که اینا ظاهر المنافات با این فرمایش اولیه، اون در بحث بعدی تفصیل داده. حالا این تفصیل ها را بخوانیم. عرض شود به خدمت شما، تفصیل البته خواهی قدری تقسیم بندیش هم درست نیست، حالا ما به صورتی که خودمون به نظرمون آمد اولا باشه اونطوری دست بندی کردیم. چند صورت داره که به یک لحاظ میشه تقریبا 5 صورت. الاولى ان يعلم الحامل بعلم العامل وموافقة علمه مع علم الحامل. خب يعني چه؟ يعني اینکه حامل یا آقایی که میخواد حمل بر صحت بکنه عقیم میداند که اون عالم حکرا بلده و علمش هم مطابق با علمه، یعنی اختلاف مبنا هم ندارن. خب این دیگه قدر متیقن از حمل بر صحت یه همچه جاییه که مثلا ما میدونیم مثلا نظر اون آقا هم مطابق نظر ماست مثلا در صلات صحیح، خب پس بنابراین دیگه هم میکنیم، چون ظاهر فعلش هم چیه؟ ظاهر فعلش این است که اون مثلا عمل را کما یراه صحیحا یاتی به، خب یه خیلی قدر متیقن به اون شکل که عقیده دارد که صحیح است تخلف نمی کنه از اعتقاد خودش و انجام میده. این یه قدر متیقن از جریان اصالت الصحه است و حمل بر صحت واقعیه. صورت دوم اینه که حامل جاهله به علم او، یعنی چه؟ یعنی نمیدونه که آیا این فاعل مسئلهش میدونه نمیدونه. خب اما احتمال میدهد که صحیح واقعی انجام بدهد صدفته، با اینکه نمیدونه من باب الاتفاق عملش صحیح باشه. طب احتمالی همچه احتمالی میده، التفات فرمود قطع نداره به اینکه حتما خرابش میکنه عمل را، احتمال صحت میده اما احتمالش دیگه من باب الاتفاقه. چرا؟ برای اینکه اون علمی نداره و جاهله، اگر هم صحیح انجام بده من باب الاتفاقه و من باب الصدفه. خب آیا اینجا حامل حمله بر صحت میکنه که بگه بله انشاءالله مطابق با واقع انجام شده یا حق نداره؟ بله، اگر مبنای ما اون ظهور حال باشه که بگیم که ظهور حال مسلم در این که وقتی چیزی را صحیح میداند صحیح انجامش میده، اگر این باشه خب این یه مقدار قاصر، چون ما اینجا علم داریم به این که او جاهله نمیدونه، چه ظهور حالی. اما اینجا یک اصل عقلایی هست، توجه فرمودید که عقلا تجسس نمی کنن، بنابر تجسس نمی کنن تو بازار دیگه خرید میکن. حالا اون طرف میدونه نمیدونه به ما چه ربطی داره؟ ارتفاعات فرمودید تجسس چون این را میدونه چون در بنای عقلا دیگه تجسس لازم نیست که بریم ببینیم میدونه یا نمیدونه. بله میدونیم که نمیدونه نه جاهلیم، ببخشید جاهلیم، نه این که میدونیم، نمیدونیم که آیا میدونه یا نمیدونه. ما جاهلیم، حامل جاهله. فرض اگر من اشتباه گفتم همینه، فما جاهلیم به این که او چه وضعی داره. هل یأتی عالمان اولاد کیف الله واقعیت چیه، ما نمیدونیم، جاهلیم. خب جاهلیم اینجا یعنی واجبه که برمون هست که تجسس بکنیم. آره، لیس من داب العقلا ولا من داب المتشرع التجسس. اینجا دیگه هم حمله بر صحت میکنه ارشاد و میگن که انشاءالله رحمان میدونه و بالاخره مسلمانه، لابد مسئلهش سوال کرده، بلده و درست انجام میده و تجسس دیگه نیست. پس این هم یکی از موارد حمله علی الصحت. یکی دیگه از موارد که یواش یواش مشکل تر میشه این است که ما بدانیم که این همون صورتی است که فرمودن، بدانیم که او جاهله، نعلم به جهلی، نعلم به جهلی، پس اگر صحیح انجام شده من بابل اتفاق انجام شده. حالا آیا اینجا چی؟ میدونیم آدم جاهل مسئله است، خب اما ممکنه هم صحیح بود، تصادفا صحیح انجام داده باشه، احتمالش هست، من باب صدفت و الاتفاق. اینجا آیا حمل می کنیم علی الصحه یا نه؟ یک صورت دیگه این که ما می دانیم به این که او عالمه ولی علم داریم به مخالفت مبناش با مبنای ما، این که دیگه بدتر شد. نعلم به انه یعلم ولیکن علمش با علم ما مخالفه. مثلا فرض کنید که ما مثلا سوره را واجب میدانیم و سوره را واجب نمیدانه، تسبیحات اربعه را مثلا سه تا لازم میدانیم و یکی کافی میدانه. خب این هم دو صورت داره اختلاف مبنا. گاهی اختلاف مبنا به صورت تباینه، یعنی ما نراه صحیحا هو یراه باطلا و ما نراه باطلا هو یراه صحیحا. این یک صورت. یک صورت دیگه نه، اینطور نیست، مثل همه قضیه تسبیحات اربعه. و تسبیحات اربعه که ما ستار لازم میدانیم، اون ستار هم جایز میدانه، حالا یا یکی بخونه یا ستار، ستار هم باطل که نمیدانه، ستار هم صحیح میدانه. یا مثلا سوره را واجب نمیدانه سوره کامله را، اما مبطل که نمیدانه. پس بنابراین تباین بین مبنای ما و مبنای او تباین نیست، امکان صدور العمل صحیح ازش هست. اینجا چه؟ این صور آخری یه مقداری عرمی شده. البته خب بگیم که مرحوم اعلام از معاصرین مثل مرحوم آزیا، مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی، مرحوم آرزای همدانی و امثال هم من فعول العلماء قائلا به اصالت الصحه تعبدیه. یعنی چه؟ یعنی این که به مجرد احتمال صدور العمل صحیح من ولو صدفتن و من باب الاتفاق باید حمل بکنید علی الصحیح. و قائلا یعنی نظرشون اینه که سیره متشرعه بر همینه و من باب التسهیل و تخفیف علی المکلفین، و با این که میدونن که اختلاف در فتوا هست، اختلاف در تقلید هست، هر کی نظری داره برای تجسس که نمی کنن، اون که مسلمه که اونو ما قبول داریم که عند الجهل بالحال تجسس در کار نیست. اما اون صورت های بعدیش چه؟ یعنی میداند که اون جاهل مسئله است، یا میداند که عالمه و مبناش مخالفه با مبنای ما. اینجا دیگه یک قدری عرض کنم به خدمت شما، آقایون اصرار دارن و فرمودن به این که اصالت صحه جاری می شود، حمل على صحیح الواقعی میکنیم و این مطابق سیره متشرع است که مردم میرن بازار خرید میکنن و کار ندارن به اینکه واقعا مثلا جاهل ما خیلی هاشون هم جاهل مثلا با وجود جاهل مثلا هم مثلا ازش گوش میخرن و مثلا اینطوری مثلا چه میکنن چیزهایی معامله میکنن چه معاشرت میکنن چه میکنن و دیگه اهمیت هم نمیدن. این نظر آقایونه. محقق خویی عرض کنم به خدمت شما خالف فی ذلک در این موارد مناقشه کرده، میگه که استقرار سیره لیس به معلومه. ببینید دو صورت شد که استقرار سیره هست، یکی صورتی که بدانیم که او عالمه و بدانیم که موافقه با نظر، خب نمیدونیم عمدن کارش خراب کرده یا نه، نه اصال صحه جاری میشه. یکی دیگه هم جاهل باشیم، جاهل باشیم نمیدونیم او عالمه یا جاهل، آیا تجسس لازمه؟ اونم نه، اینا رو قبول داریم. اما اون صورتی که میدانیم به این که جاهل مسئله است یا میدانیم عالمه ولی مبنای مخالفی با ما داره، حالا اینجا چه؟ تو این دو صورت محقق خویی مناقشه کرده، میگه چطور رساله صحیح جاری بکنیم؟ یه مقدار مشکله استقرار سیره را تا این همه این موارد ما احراز نکردیم و مثل این که همینطوره. بالاخره خیلی از آقایون در عمل گیر میکنن، مناقشه میکنن که آیا سیره هست سیره نیست، در کتب علمیشون میگن هست، میان هست و اثار صحه جاری میشه در جمعی موارد تعبدن. اما عرض میشود در مقام عمل نه، شک میکنند و مناقشه میکنند توی این صور آخری که گفتیم.
در صورت که میدونی که ایشون جاهلی، اگر مستند ما ظهور حال المسلم به این مستند شاملش میشه، ظهور حال المسلم بینه که ما احتمال میدیم جهل خودش
میره
برطرف میکنه و عمل صحیح
انجام. خب اینو قبول کردیم. بله
نه در صورت ما میدونیم که ایشون
جاهله، بله
علم داریم به جهل، نه به جهل خودش.
ها علم داریم به جهلش، نه یعنی فلحال جاهله. خب اگر جهلش برطرف بکنه برای وقایع بعدیه، اما فی هذه الواقع نعلم به جهله. فاذا انجام داده دیگه، فإن كان مطابقا للواقع فهو من باب الصدفة وإلا هو ما يدري. مشكل فتحصل من ما ذكرنا که این دو مورد ها. بنابراین اما ایرادی که بر محقق خویی وارده اینه که ایشون اول اومده بر جواب محقق قمی گفته که همه جا اثار صحه جاری میکنیم و صحت واقعیه، خب به طور کلی دیگه تجربه بودید، و حالا که در بحث بعدی اومده تفصیلات رو قبول کرده. خب شما اگه میخواهید اون به اون حرف محقق قمی اون جواب رو بدید، باید نظرتون و مبناتون مثل آغازی ها و هاشم محمد حسین و آقای حمدانی باشه که در همه جا قائل شدن، و حالا که شما تو این بحث تفصیل قائل میشوید در فرمودید، پس چطور در جواب محقق قمی میگید که بذار سقاط ما همه جا حمله على الصحة الواقعية میکنی؟ این یه مقدار عرض میشد. اینجاست که محقق خویی تهافتی به نظر میرسه بین این دوتا بحثش، تجربه مدید یعنی در جواب محقق خویی هم باید تفصیل قائل بشیم، توجه فرموندید، بگیم بله بعضی جاها میشه اما بعضی جاها نمیشه. خیلی خوب، علی کل تقدیر این مسئله به همین صورت بود که خدمتتون عرض کردیم. حالا فقط یه استثناء دار و این است که در باب صلات ما حدیث لا تعاد داریم. اگر چنانچه اون صورتی که ما بدانیم که او عالمه اما علمش مخالفه با ما، اما نه علا وجه تبایو، علا وجه عموم مطلق، خب یعنی این که اجتهاد کرده به نظرش آمده تسبیحات اربعه یکی کافیه، به نظر ما سه تا باید باشه. و حالا سوال، یعنی از ارکانه یا از غیر ارکانه؟ غیر ارکانه. و وقت غیر ارکان شد، اگر ما در جریان حدیث لا تعار گفتیم که صلات صحیحه اذا وقع عن عذر. خود اجتهاد خودش یه عذریه، اجتهاد کرد، اجتهادش به اینجا رسید که تسبیحات اربعه یکی کافیه. خب حالا به نظر ما چی؟ این اجتهاد غلط و باید سه تا باشه مثلا فرض کنم. اما او آدم که یکی میخانه آیا عن عذرنه یا عن عمدنه؟ عن عمدن که نیست، عن عذرنه. بنابراین حدیث لا تعاد شامل میشه، چون حدیث لا تعاد گفته در غیر ارکان اذا وقع الاختلال عن عذرن اشکالی نداره در غیر ارکان. حالا میخواییم ببینیم این اختلال عذریه یا عمدیه. خود اجتهادی که از اعذار عذریه، توجه فرمودید، یک نوع جهله، جهل مرکبه که مثلا فرض اینطور به نظرش میاد، اجتهادش هم اینه، خلاف واقع اشتباه کرده، اما اشتباه کرده متعمد که نیست. خب بله، خب بله، بحث دیگه دار. در بحث قرائت، چون در تسبیحات تر و فی ما لا یتحمل المأموم، الامام للمأموم، یعنی ضامن نیست، تحمل نمی کنه معموم چیزی را، مثل که تسبیحات هر وقت او می خونه اینم می خونه، هیچ کدام تحمل از هم دیگه نمی کنن. ولی او یکی می خونه این ستا می خونه، اشکالی نداره دیگه، او خواه عن عذر نه و در غیر ارکان. اما در باب قرائت یه مسئله بحث خاصی داره، چون در باب قرائت دیگه امام جماعت ضامنه و تحمل می کنه و معموم دیگه اصلا قرائت نمی کنه، به اعتماد کی؟ به اعتماد قرائت امام. اینجا نباید قرائت امام را غلط ببینه و الا مشکل میشه. اگر دید امام غلط میخواند ولو عن اجتهادن، میتونه اکتفا بکنه؟ نه، محل اشکاله. اما در جایی که بحث تحمل نیست، مثلا ذکر رکوع و سجود، خب او غلط میخونه خودش، خب میخونه برای خودش، اونم تحمل که نمیکنه هیچ کدام از دیگری، ولی او عن اجتهادن غلط میخونه نه عن عمدن، اشکالی نداره. ففی جمیع الموارد نفصل بین الارکان و غیره، در ارکان اجتهاد به درد نمیخوره، مثلا اجتهاد میکنه برای اینکه رکوع خراب میکنه، عن اجتهاد نمیشه. دو تا سجده رکنه، حالا این رکنه خرابش میکنن، عن اجتهاد به درد فایده داره؟ نه. اما در واجبات غیر رکنیه، واجبات غیر رکنیه اخلالی ایجاد میکند اما به استناد اجتهادش، اشکالی نداره، نمازش صحیحه. ولی آزا معموم هم میتونه بهش اقتدا بکنه. مثلا فرض کنید مثل مرحوم آقای حکیم آسد محسن میفرمود که در ذکر رکوع و سجود شما بخواید بگید الله اکبر، الحمدلله، هر ذکری بگید اشکالی نداره، ولو الله اکبر. خب حالا او برای خودش، این برای خودش میگه سبحان ربی العظیمه و بحمده، اما میدونه امام جماعت چی میگه؟ میگه الله اکبر. خب حالا چی؟ اما عن اجتهادن ها، اجتهادش اینه که سه بار الله اکبر یا یه بار الله کافیه. حالا این آقا میتونه به اقتدا بکنه یا نمیتونه؟ میتونه. چرا؟ چون که در ارکان نیست و اون عن اجتهادن افتاده توی این قضیه و معذوره. فلحاظا این تفصیل رو هم باید توجه داشته باشیم که ارشد خدمت شما. اما در غیر صلات که دیگه ما خو این حدیث لا تعاد خود در باب صلاته، در غیر صلات چه؟ در غیر صلات نمیشه. این تفسیر که استناد میکنیم به حدیث لا تعاد یختص به باب الصلاة، اما در باب صوم مثلا، در عقود، حالا مثلا او فرض بفرمایید که عقد نظرش اینه که عقد عربی صحیحه، عقد فارسی هم صحیحه، ما به نظر اون آمد که حتما باید این عقد عربی باشه، حالا میتونیم اکتفا بکنیم به عقد او؟ اینجا خودی اینی نداریم، خود حدیث لا تعادی و نمیدونیم چطور انجام میده، شاید عقد فارسی میکنه، اکتفا میکنه به فارسی، به نظر ما فارسی باطله و حدیث لا تعادی هم نداریم، آنه میشه دیگه. اینجاست که محل اشکاله. فتظهر الثمره فی بعض الموارد فی باب الصلاة، تظهر قلیلا لجریان حدیث لا تعاد فی غیر الارکان. اما در غیر صلات مثلا در عقود در ایقاعات ممکنه مواردی پیدا بشه، مثلا در رعایت شرط مازویت. ما به نظرمون عقد حتما باید مازی باشه، یعنی چه؟ یعنی باید بگه انکحتو، زوجتو، بعتو، آجرتو، به صیغه مازی. فرض کردیم که اون آقا صیغه مضارع هم صحیح میدانه. خب اگر صیغه مضارع صحیح میدانه، خب به نظر ما باطله، میتونیم اینجا اصالت صحیح جاری بکنیم؟ حدیث ناتعانی هم که نداریم، نمیشه. و صلی الله علی محمد.